ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه با شما همراه خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد وضعیت شهر غزنی بعد از حمله شب گذشته طالبان بر این شهر، توافق پاکستان با روسیه در ساحه همکاری های نظامی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
گزارش ها می رسانند که جنگ و درگیری هنوز هم در برخی از بخشای شهر غزنی میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی ادامه دارد. قرار است جمهوری چک شمار نیروهایش را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان افزایش بدهد. و صدر اعظم روسیه می گوید اگر ایالات متحده آمریکا تحریم ها را بر بانک های روسیه به اجرا بگذارد، مسکو این اقدام را یک اعلان جنگ اقتصادی تلقی خواهد کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان می گوید که نیروهای تازه نفس به هدف بیرون راندن طالبان مسلح از برخی از بخشای شهر غزنی به این شهر رسیدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در میان خانه های مسکونی جا گرفتند و قوای امنیتی از دقت کار می گیرند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. و افزود
وضعیت امنیتی شهر غزنی خوبتر است. نیروهای تازه نفس به شهر غزنی، هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای دفاعی، به شهر غزنی اونا عازم شدن و رسیدن. فقط در 3 نقطه دشمن در اوج برفیرن هم در شهر غزنی حضور داره، بخاطر از اینکه اونا در خانه های ملکی افراد ملکی به خود جا به جا کردن و در اوج پنهان شدن.
طالبان مسلح دیشب از چند استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند. به اساس گزارش ها نظامیان آمریکایی به نیروهای افغان در غزنی حمایت هوایی فراهم کرده و نیروهای کماندوی اردوی ملی نیز به شهر غزنی رسیدند. با گفته مقام ها حداقل 14 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. باز محمد همت یکی از مسئولان شفاخانه غزنی گفته است که دست کم 20 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. از سوی دیگر فرید احمد مشعل قماندان امنیتی غزنی از کشته و زخمی شدن ده ها تن در شهر غزنی خبر داده و گفته که بسیاری از زخمیان و کشته شده ها مخالفان مسلح هستند. مشعل گفته است که 39 جسد جنگجویان طالب از زیر یک پل در حاشیه شرقی شهر غزنی به دست آمدند. طالبان مسلح ادعا کردند که بخشی از شهر غزنی را تصرف کرده و چندین تن از نیروهای امنیتی را کشتند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. قرار است جمهوری چک شمار نیروهایش را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان افزایش دهد. این تصمیم جمهوری چک در حال است که 3 سرباز چکی یک شنبه گذشته در یک حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. اجساد این سربازان روز چهارشنبه به شهر پراک پایتخت جمهوری چک منتقل شدند. اشتیفان مورانسکی معاون مرکز اپراتیوی وزارت دفاعی جمهوری چک به رادیو آزادی گفت تلفات سربازان چکی در افغانستان بر تعهد جمهوری چک در مورد افغانستان تأثیر منفی نمی‌گذارد. و افزود جمهوری چک به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان قویاً متحد است و تصمیم دارد که در آینده نزدیک شمار سربازانش را در این کشور افزایش بدهد و تا به 100 سرباز دیگر به تعداد نظامیان چکی در افغانستان افزوده خواهد شد. جمهوری چک در حال حاضر 230 پرسنل نظامی در افغانستان دارد و از سال 2002 میلادی به این سو 13 سرباز چکی در افغانستان کشته شدند. اعضای حرکت مردمی برای صلح از کابل رسپار شهر مزار شریف شدند. آنها امروز سفرشان را پای پیاده آغاز کردند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت برای رادیو آزادی گفت هدف ما این است که در جریان راه اقوام ساکن در این مسیر برای صلح تلاش کنند و با حرکت مردمی برای صلح یک جا شوند تا در افغانستان صلح برقرار شود. حرکت مردمی برای صلح چند ماه پیش از هلمند آغاز شد و اعضای آن با طی کردن صدها کیلومتر مسافت پس از 38 روز خود را به کابل رساندن. اعضای این کاروان چند هفته را در کابل سپری کردند و در این مدت در نزدیکی سفارت‌های آمریکا، پاکستان، ایران، روسیه، دفتر سازمان ملل متحد و نمایندگی اتحادیه اروپا تحصن کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت‌های دفاع روسیه و پاکستان گفتند که مسکو و اسلام آباد روی گسترش همکاری‌های نظامی و توافق رسیدند. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. این توافق به تازگی در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، به پاکستان صورت گرفته است و در مورد آن مقام‌های ارشد نظامی روسیه و پاکستان دیروز در مسکو بحث کردند. و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا تحریم ها را بر بانک های روسیه به اجرا بگذارد، مسکو این اقدام را یک اعلان جنگ اقتصادی تلقی خواهد کرد. مدودف امروز گفت که روسیه با برداشتن گام های اقتصادی و سیاسی و یا در صورت ضرورت با استفاده از دیگر راه ها به این تحریم ها پاسخ خواهد داد. این اظهارات صدر اعظم روسیه پس از آن است که ایالات متحده آمریکا دور تازه از تحریم ها را بر روسیه اعلان کرده است و قانون گذار آمریکایی پیشنهاد کردند تا بر چندین بانک دولتی روسیه و استفاده دلار از سوی این بانک ها تحریم وضع شود.
ساعت 5:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را با هم مرور میکنیم. در بعض مناطق شهر غزنی بعد از حمله گسترده شب گذشته طالبان برخوردها هنوز ادامه دارد. صحبت با سخنگوی والی غزنی درباره حالات در این شهر. پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری های نظامی دست یافتند. شرایط افغان های برگشته از ایران. پیام های صوتی بعد از شنوندگان رادیو آزادی را نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شرمندگان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شرمندگان گرامی، طوری که قبلا هم در خبرها گفتیم، در شهر غزنی حالت به سوی آرامی می رود، اما مقامات می گویند که در بعض مناطق این شهر هنوز هم برخوردها ادامه دارد و مخالفین مسلح در خانه های اهالی ملکی داخل شده و حکومت به خاطر این که به اهالی ملکی ضرر نرسد نمی خواهد که حملات را سریع‌تر بر اینجا پیش برد. در اینجا تلفات هم وجود دارد. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده از کابل پیگیری کرده و در خط تلفن با ماست. حسن‌زاده صاحب، گزارش های نو درباره حالات غزنی چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز شهر غزنی شاید یک درگیری بسیار شدید بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان بوده. وزارت داخلی افغانستان میگه که شهر غزنی تحت کنترل نیروهای امنیتی فعلا قرار داره، اما درگیری در بخش های مختلفی شهر هنوز هم جریان داره که با گفته نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت، که دقایق پیش بر رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که طالبان خودشان در مناطق مسکونی جابجا کردن و جایی که با گفته وای مردم عام قرار دارن. بخش از صحبت های آقای رحیمی را با هم یک جا میشنویم.
فقط در سه نقطه شهر غزنی به وجه در اماکن افراد ملکی دشمنان خود جابجا کرده، خاص بخاطر از اینکه به این افراد ملکی ضرر نرسه و بر اونا تهدید متوجه نشه، به او اساس نیروی امنیتی و دفاعی در او قسمت ها از احتیاط کار میگیره. کوشش نیروی امنیتی و دفاعی آمریکایی است که به زودترین فرصت اونا را از بین ببره.
بله آقای رحیمی، میپذیره که در این درگیری به هر دو طرف، هم به طالب و هم به نیروهای امنیتی، تلفات وارد شده، اما در مورد رقم دقیق تلفات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که این درگیری به طالبان تلفات سنگین وارد شده. اما در سوی دیگر، محمد رادمنی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، لحظه پیش با در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری قرار معلومات ابتدایی 6 تن از نیروهای دفاعی کشته شده و 5 تنشان زخمی هستند، اما وای میگه که با تعداد 150 تن از دهشت افغانا و گروه های مسلح مخالف در این درگیری کشته و زخمی شدند. محمد رادمنش همچنان گفت که نیروهای کماندو، قطعات خاص و نیروهای اردوی ملی با به شهر غزنی رسیدند و عملیات تصفیه‌ای از طرف نیروها ادامه دارد. طالبان مسلح نا وقت شب گذشته از چندین استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند و قرار گزارش‌ها و تصاویری که در سایت‌های اجتماعی به نشر رسیده برخی ادارات را هم آتش زدند. اما از سوی هم مسئولان شورای ولایتی غزنی از ادامه درگیری‌ها تا ساعت قبل خبر داد. آنها میگن که به سبب قطع شدن ارتباطات سیستم‌های مخابراتی فعلا معلومات تازه از وضعیت در دست ندارند. حمیدالله نوروز یک عضو شورای ولایتی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
یکونیم تا پیش که ما تماس داشتیم ما جنگ پراگنده جریان داشت و مطالبات موضع خود است. یک دن هواپیمان سقوط کرد. فعلا به هیچ شبکه مخابراتی کار نمیکنه.
قسمی که شما در صحبت آقای نوروز شنیدین که از سقوط یک هواپیم یک چغبال هم صحبت شده بود، اما چیز وزارت دفاع افغانستان میگه که از طرف مخالفین مسئله سقوط داده نشده، بلکه به اثر عوارض تکنیکی دچار مشکل شده. شاگل رضایی نماینده مردم غزنی هم میگه که به سبب قطع شدن سیستم‌های تلفن از وضعیت غزنی معلومات تازه را در دست ندارن و به گفته از او ممکن طالبان همه پایه‌های مخابرات در شبکه‌های مخابراتی در ولایت غزنی شاید که منهدم کرده باشند و یا کدام مشکل دیگه پیش آمده باشه. اما اونا تاکید دارن که حکومت باید بر رفع مشکلات ولایت غزنی اقدام جدی را روی دست داشته باشند. از طرف دیگر طالبان پیش از چاشت امروز با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته بودند که آنها در داخل شهر با نیروهای امنیتی درگیر هستند و تلفات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند. در اعلامیه طالبان همچنان آمده است که آنها مقادیر زیادی از سلاح و مهمات از نیروهای امنیتی هم به دست آوردند. در برخی از گزارش‌ها رسیده نیروهای امنیتی، نیروهای زمینی و هوایی به غزنی هم گزارشات به نشر رسیده. بله آقای
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که در مورد حالات کنونی غزنی گزارش میداد. مقامات ولایت غزنی میگویند حملات طالبان مسلح بر این ولایت را تا حد زیاد عقب زدند و در این میان نیروهای هوایی بین المللی به رهبری ناتو نیز حملات هوایی را انجام دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تنها در یک گوشه شهر تا هنوز هم به مقاومت میپردازند و سایر مناطق رانده شدند. آقای نوری در آغاز مصاحبه با احمد تکل نگرانی هایی را رد کرد که گویا شهر غزنی با خطر سقوط روبرو است.
آمادگی هایی را که ما از چند قبل به خاطر دفتر به حملات ممکنه مخالفین داشتیم سبب شد که با موقع حملاتشان پاسخ داده شود و اجازه پیشروی به داخل شهر برشان داده نشود. مخالفین مسلح تا نزدیکی فرماندهی پلیس رسیدند ولی خوشبختانه که دوباره به عقب گذاشتند.
نوری صاحب، جنگ فعلا هم جریان داره یا متوقف شده؟
جنگ به دیگه ساعت دفع شده ولی فقط به ساحه کمربند غربی شهر غزنی به ساحه خشک، خواجه‌علی، قلعه تایزر و گودل آهنگران که در یک موقعیت یک هم موقعیت در این قلعه جد به این سوا فیلن هم مخالفین مثلا در بین خانهای مسکنی حضور دارن نیروهای امنیتی و قرارگاه های تحصیلات دولتی را از اینجا آماج حملات شد قرار میکن. کماندوها در این ساعت به نقاط مختلف پیاده شدن. انشاءالله که امید دارن تا ساعت دیگر این ساعت هم مخالفین بیرون رانده شوند و انشاءالله که جنگ خاتمه خواهد یافت.
از تعداد تلفات نیروهای امنیتی، مردم ملکی و همچنان طالبا معلومات در دست است؟
خب چون جنگ فعلا جریان داره تا هنوز مکمل وضعیت به حالت عادی برنگشته، مسئولین بخش امنیتی نو که در خط رخص نبرد با مخالفین قرار دارن اونا هم مشغول پرکوب مخالفین و مدیریت وسایلشان هستن. از طرف دیگه قطع شدن برق و خلال در فعالیت شبکه‌های مخابراتی هم سبب شده که ما ارتباطات ما یکم با مشکلات مواجه شوم. پس حالا هنوز نتونستیم آمار و ارقام دقیق تلفات وارده از درگیری داشته باشیم ولی دهها جسد جنگجویان طالب در مربوطات حوزه‌های اول دوم و سوم در مناطق چوک مسعود، سای قلعه نو خواجه روشنایی، کوچه قلعه تحویلدار و ساحه موی مبارک باقی مانده. از نیروهای امنیتی تا حال دو افسر به شهادت رسیده و هفت نفر دیگر هم زخمی دارند. از افراد ملکی هم تلفات دارند که هشت زخمیشان به رسانه دولتی منتقل شده. ممکن که شمارشان بیشتر باشه که اینا به خاطر تداوی در خانه‌های خصوصی انتقال شدند.
آقای نوری، ما گزارش های داشتیم که طالبا در مناطق مسکونی و در خانه های مردم ملکی پنهان شدن در داخل شهر. این گزارش ها درست است؟
بله، مخالفین زمانی که حملات شما آغاز کردن در مناطق مسکونی داخل شهر و برخی بلند منزل های تجارتی جابجا شدن و از اینکه هم تاسیسات حکومتی را مورد هدف قرار میدادن، ولی خوشبختانه قبل از ظهر امروز اونا از این ساحات بیرون برداشتن. فعلا در ساحات بیرون از ساحات پیانی شهر بعد خانه های مسکونی جابجا هستن، از اینجا نیروهای امنیتی و تاسیسات حکومتی را آماج قرار میدن. قوای هوایی و زمینی ما به خاطر مسئولیت افراد ملکی و عدم رسیدن ضرر یا تلفات به افراد ملکی با تفکیک و آخستگی و با احتیاط کامل عملیات شما به پیش بدارم تا بدون صدمه رسان به افراد ملکی مخالفین مطلعه را از این ساحات بیرون سرکوب کنند.
نیروهایی که در غزنی است برای ادامه مقاومت و همچنان برای تامین امنیت فکر میکنین کافی است؟
قطعات موجود و همچنان قطعات کمکی بسیار وارد غزنی شدن به خاطر دفع حملات کافی است، ولی به خاطر تامین امنیت درازمدت ولایت غزنی نیاز به این است که قطعات بیشتر به غزنی داده شود تا اینکه کمربندهای امنیتی بیشتر تحکیم شود و کمبود تشکیلات امنیتی به وجود رفع شود تا اینکه مخالفین باز دیگه نتوانند وارد مناطق محافظه شده یا موساحاتی که قبلا وضع امنیتیش بهتر بود تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشت به این ادعاها داخل شود. ما بتوانیم که راههای اکمالاتی و محافظتی مخالفین از ساحات امن به ساحات امن مسدود بسازیم. نیاز است که تشکیلات اضافی به غزنی داده شود یا حداقل تشکیلات مزدور شده که کمبودات داره اونا تکلیم شود تا اینکه بتوانیم به شکل بهترش از کمربندهای امنیتی دفاع بکنیم.
گزارش های هم وجود داره که نیروهای ائتلاف حملات هوایی کرده بر مراکز طالبان در اطراف شهر غزنی. این گزارش ها درست است؟
بله، در کنار قوای هوایی افغان، قوای هوایی نیروهای ائتلاف ناتو اونا هم به این عملیات سهیم هستند. در مناطق دورتر از شهر، تقریبا دورتر از به فاصله 5 الی 7 کیلومتری تا کیلومتری رسیده که مخالفین مطرح تجمعات داشتن، اونجا قوای افغان و همچنان نیروهای ائتلاف حملات هوایی را برای تجمعات مخالفین انجام داده. بتانی منگور، شهباز و همچنان کارز بالا که بالاتر از سایه خشک و پیاسازی مقصد داره اتحاد تجمعات مخالفین آماج قرار دادن، ولی تا هنوز ارقام دقیق تلفاتشان به ما مشخص نیست که چطور مخالفین به این حملات از بین رفته و چی تلفات را متحمل شده.
عارف نوری سخنگوی والی غزنی بود که درباره حالات این شهر بعد از حمله شب گذشته طالبان معلومات میداد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شمار افغان‌های که امسال از ایران به افغانستان برگشتند به بالاترین حد آن رسیده است. بیش از 440 هزار تن به صورت داوطلبانه از آغاز سال 2018 به این سو به افغانستان بازگشتند. تحریم‌های آمریکا بر ایران و وضعیت بد اقتصادی آن کشور یکی از دلایل عمده بازگشت افغان‌ها به کشورشان میباشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
برای شهروندان افغانستان که سالها در ایران بسر بردند، ادامه زندگی در آن کشور روز به روز مشکل تر شده می رود. اگر در گذشته زیر فشار دولت آن کشور قرار داشتند، حالا زمینه های کاری هم برایشان محدود شده است. فاطمه نورزی از زنان است که مجبور به بازگشت از ایران شده است.
الان دیگه نمی دونم چی کار کنم. یک دختر آلمان داره. من گفتم اگه بشه با ما یک کاری بکنن که ما بفرستم اونجا
پیشم دختر. تنها فاطمه است که زندگی برایش در ایران با مشکل روبرو شد، بلکه برای مردان سخت‌تر از آن بود. عبدالله واسه ظاهریان به خاطر مشکلات مالی و مزد کم از ایران به افغانستان به صورت داوطلبانه بازگشته است.
از دست بی پولی آمدن، پولش بی ارزش بود پول ایران و خاطر از این آمدن پول نداشته، پولش بی ارزش بود دیگه ننستد بود اونجا کار کنیم.
با گزارش اداره بین المللی مهاجرت، در مجموع 442,344 تن از آغاز سال 2018 تا اکنون از ایران به افغانستان بازگشتند. وضع تحریم‌های آمریکا بر ایران و به ارزش شدن ریال ایرانی بیکاری را در آن کشور افزایش داده که مهاجران افغان را نیز متحصر ساخته است. ایوا شوایرر سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 7 ماه اول سال 2018 بیش از 400 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند.
شمار بازگشت کننده های افغان از ایران در سال 2018 غیر قابل پیش بینی بود. شمار آنها از ماه جنوری امسال تا ماه جولای سال 2018 به 420 هزار تن می رسد.
با گفته اداره بین المللی مهاجرت، آمار بازگشت کننده های امسال از ایران در مقایسه با عین زمان در سال 2017 دو برابر شده است. این اداره انتظار دارد که به دنبال شدید ساختن تحریم های آمریکا بر ایران که رئیس جمهور ترامپ آن را در جریان هفته گذشته اعلام کرد، شمار بازگشت کننده های افغان از ایران هم خیلی افزایش خواهد یافت. تنها برای مهاجران در ایران هم مشکل خلاصه نمی شود. خبرگزاری فرانس پرس با نشر گزارش گفته که کاهش ارزش ریال ایرانی تجارت را در شهر هرات هم متاثر ساخته است. افغانستان یکی از بازارهای بزرگ فروش تولیدات و صنایع ایران به شمار می رود. تا هنوز محدودیت برای واردات این کالاها به افغانستان وضع نشده، اما برخی از کشورهای دیگر هم مرز با ایران به شمول عراق گفتند که تحریم‌های آمریکا را تا اندازه‌ای ممکن رعایت خواهند کرد. ایالات متحده بالای صنایع موتر، صنعت قالین، طلا و سایر فلزات ایران تحریم وضع کرده است. انتظار می‌رود در ماه نوامبر امسال تحریم‌ها از سوی آمریکا در سکتور نفت ایران هم اعلام شود. تهران گفته اگر تحریم بر صادرات نفت این کشور وضع شود، نمیگذارد سایر کشورها نفتشان را از راه تنگی ارمز صادر کنند. برای مهاجران افغان هم مانند عبدالله واسه ظاهریان، رفتن دوباره به ایران به هیچ صورت گزینه مورد نظر نیست، آن هم در شرایطی که تحریم ها به اجرا گذاشته شده باشد. او میگوید ترجیح میدهد به ترکیه و سپس اروپا برود، زیرا به گفته این کارگر که تازه از ایران بازگشته، او برای خودش آینده‌ای در افغانستان ملاحظه نمی کند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا می کنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نحو کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود گرفتند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا از زورگویی های احزاب سیاسی جلوگیری کرده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به گونه شفاف در زمان معین آن برگزار نمایند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد کرده، می گوید این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معین آن برگزار می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا می کنند شمار احزاب سیاسی و زورمندان می خواهند تا با گرو گرفتن پروسه انتخابات یک نوع فشار غیر مستقیم بالای حکومت وارد نمایند تا به خواسته های نامشروعشان دست یابند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند خواست نسل جوان برگزاری یک انتخابات شفاف و به موقع می باشد و باید کمیسیون از مداخله احزاب سیاسی و زورمندان در این پروسه جلوگیری نماید. سید جواد سلطانی رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان می گوید
خواست مردم افغانستان خود نسل جوانی است که او اشخاص و گروه های و احزابی که در مقابل پروسه انتخابات پافشاری میکنن میخوان به یک نوع دکرا خود بگیرن. ما استادگی میکنیم به خاطر انتخابات سرنوشت ساز در افغانستان است. ما نمیخوایم این پروسه مختل شود و تحت تاثیر اشخاص زورمند بره. عکس العمل بعدی ما بزرگتر از امروز خواهد برنامه خود وسیع تر خواهد ساختیم.
آقای سلطانی میگوید اگر به خواست های آنان رسیدگی نشود، آنها نشست های وسیع تر را در کابل راندازی میکنند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که حدود 10 روز قبل شماری احزاب و جریان های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشته و در آن بار دیگر خواهان تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی شدند، اما آن نشست بدون نتیجه پایان یافت. پیش از آن نیز این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند، آنان حتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز به این احزاب هشدار داده که خاموشیش به معنای ناتوانی وی نبوده و سرنوشت یک ملت را یک قشر تعیین کردن نمیتواند. از سوی هم سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب استادگی کرده و انتخابات را در زمان معینان برگزار میکند.
ما هیچ گاه فقط به مشوره ها و شبه های سالم و طرح های سالم همه که گوش میدیم، ولی اضافه از این کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است و به مسئولیت خود تصمیم میگیره و کار میکنه. به هیچ وجه به هیچ عنوان هیچ کسی در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نمیکنه و هرگز جردان به کسی نخواهیم داد.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید احزاب سیاسی حق اعتراض در پروسه انتخابات را دارند، اما هیچگاه این احزاب کمیسیون را در گرو خود قرار نداده و به گفته وی این وظیفه کمیسیون است که انتخابات را در زمان معینان برگزار کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری های نظامی دست یافتند. بر اساس این توافق سربازان و افسران پاکستانی برای آموزش های نظامی به روسیه فرستاده می شوند. وزارت دفاع دو کشور برای ادامه همکاری های دو جانبه نظامی نیز توافق کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
بعد دنبال افزایش تنش ها میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان، حالا اسلام آباد در تلاش افزایش روابط با مسکو شده است. بر اساس توافقی که اخیراً صورت گرفت، همکاری های نظامی میان پاکستان و روسیه افزایش خواهد یافت. توافق در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه به اسلام آباد صورت گرفت، اما سند را دیروز پنجشنبه مقام های ارشد نظامی پاکستان و روسیه در مسکو امضا کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید در دیدار دیروز جنرال والری گراسیموف لویدر استیز اردوی این کشور را، جنرال زبیر حیات رئیس کمیته لویدر استیز های قوای مشترک پاکستان پس از امضای توافقنامه تایید کردند که گفتگوها را روی توسعه روابط نظامی افزایش میدهند. تمرکز اصلی توافقنامه به آموزش‌دهی برای سربازان و افسران پاکستانی در اینستیتوت ها و مکاتب نظامی روسیه است. پرسش باز هم برمیگردد به ایالات متحده آمریکا که با عنوان بزرگترین متحد پاکستان مانده بود، اما اخیراً تنش‌ها میان دو کشور زیاد شده است. ایالات متحده میگوید اسلام آباد در شکست دادن شورشیان که در افغانستان می‌جنگند و در پاکستان پناهگاه امن دارند کمک نکرده است. واشنگتن همچنان کمک‌های مالی برای اردوی پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و برخی تحریم‌ها را آنسو بر سکتورهای دفاعی و استخباراتی روسیه وضع کرد. امیل خان یک محقق امور جنوب آسیا در چتم هاوس که یک اداره پژوهشی مستقر در لندن است میگوید که نزدیکی روابط روسیه و پاکستان بیشتر از کمک‌های نظامی به تلاش‌های نزدیکی سیاسی شباهت دارد. به گفته این محقق، وسایل نظامی، تجهیزات و اساس اردوی پاکستان غربی است، بنابراین برای اسلام آباد خیلی دشوار خواهد بود که تجهیزات و وسایل آمریکایی و بریتانیاییش را تغییر بدهد. با باور امیل خان، به دنبال از دست دادن نفوذ در برخی از مناطق جهان، حالا برای روسیه خیلی مهم است که در پی کشورهایی باشد که از غرب زیاد ناراضی شدند و هم مانند پاکستان خود را اندک در انزوا احساس می کنند.
از پیام های شما.
ما ولایت بدخشان گم میزنم، ما ماست میگیریم از شاهده ملولیم. این ما یک ماه بعد میم، ده هفته بعد میم، ما را حال میدن. امروز بیرسی بکرین ما شما را نمیدن. این هفته سه اوز که نهیم بدخشان ما خواهدیم تقوید پیسه مون کم دست دیگه. یک رکر نیست که ما کرایه مصرف نم نم مخیم بانا میکنن، تیموی ما را زایه میکنن. حقی غریب ها را بدیم.
ما از غزنی با شما تماس گرفتیم. رادیو آزادی همشای تفاوتی ما هر وقت میریم سودیا برای ما عادت داده بود که در ماه سور بیاین، از ماه سور نه ماه اسد شد هیچ درک نداره.
ما یک مایوب هستیم، مایوب اردو هستیم، یعنی بسیار مشکل داریم. ما میزده نابینا شدیم، یعنی حال بخوانی مهاجرت، یعنی به وطن خود بخوانی مهاجرت بیرد که شوتیر میکنیم. اون واقعیت که چیزی میدی به کسی امتیازاتی به کسی تزاره میرسه، به کسی واسطه نداره نمیرسه.
در بگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسیش و عبا. یک ماه شده در فروشگاه افتیدیم، خانما کار میخواه، خانما معلولین و رسیش و عبا خودشان از گشنگی و تشنگی را بیچارا به خیمه برآمدن. آره دولت در صدای ما نمیرسه، نه ملت آمده، نه یک گرگانهای غیر دولتی و دولتی آمده. یک کس طرف ما هیچ متوجه نشده که ما خانمهای معلولین یک ماه شده دلوی دریای کابل یعنی تشنه و تشنه یعنی جبسیده یک تعداد مامدی شده آمده شفاخانه.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که طالبان مسلح هنوز هم در 3 منطقه شهر غزنی حضور دارند و در زمینه سرکوب آنها از دقت کار گرفته می شود، زیرا به گفته وزارت داخلی طالبان مسلح در خانه های افراد ملکی جا با جا و پنهان شدند. طالبان مسلح دیشب از چند استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند. جمهوری چک با وجود کشته شدن 3 سرباز هفته گذشته در یک حمله انتحاری در ولایت پروان در نظر دارد که تا به 100 نظامی دیگر به تعداد نظامیانش در افغانستان بیفزاید. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز پای پیاده از کابل رسپار شهر مزار شریف شدند. وزارت‌های دفاعی روسیه و پاکستان گفتند که اسلام آباد و مسکو روی گسترش همکاری‌های نظامی به توافق رسیدند. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید اگر ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را بر بانک‌های روسیه به اجرا بگذارد، مسکو این اقدام را یک اعلان جنگ اقتصادی تلقی خواهد کرد. و دیپلماتان سازمان ملل متحد میگویند روسیه و چین از یک پیشنهاد در مورد شمولیت یک بانک روسی و نماینده یک بانک کره شمالی مستقر در مسکو در لیست سیاه سازمان ملل متحد جلوگیری کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ظریف نظر برنامه آزادی و شنوندگان را پیشکش می کند. در برنامه کنونی آزادی و شنوندگان مصاحبه داریم با سفیر سابق آمریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد زلمه خلیزاد و همچنان با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد رادمنش.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه مثل همیشه پیام های شما در موارد مختلف نشر می شود و حتی تعداد از پیام های شما مستقیما با مسئولین امور در میان گذاشته می شود.
پیام شما نظر شماست.
ما ولایت بدخشان گم میزنم. ما ماست میگیریم از شهدای ملولین. یک ماه بعد میم، ده هفته بعد میم، ما را حال میدن. این روز دیره سبکرین ما شما را نمیدن. این هفته سه روز که نیم بدخشان ما خواستیم. تخمی پیسمون کم دست. دیگه یک رکر نیست که ما کرای مطرف نم نمهیم. حقی غریب را بدیم.
ما از غزنی با شما تماس گرفتیم. رادیو آزادی همشای تفاوتی ما هر وقت میریم میگه سودیا برای ما وعده داده بود که در ماه سور بیاین، از ماه سور نه ماه اسد شد، هیچ درک نداره.
ما ولایت قندوز با تماس گرفتیم. دیگه یک ماه سربان تر شده، ماشی سرباز و افسر پلیس هیچی، ماشی دولت ماشی نمیتونیم ازیم.
ما که جواد هستم، پدری یکی از شهیدی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز هیچ کدام خبری نه از خانوادهش گرفته که ما باشیم، نه راجب به قاتلین او اقدام کردن.
بله، من یکی از افسرهای دوران نجیب هستم. فعلا به دلیل ملی آمدیم. تعداد زنها زیاد از قماندانی لوجستی که باید تقاعد کنن. این مشکل ما زنها رو تقاعد نمیده. تقاعد ویژه اگر به ما شوه خوب، در غیر از اون تقاعد عادی هم بر ما بده خوبتر است. دیگه تمام ما نیستم، تقریبا 18-19 نفر زن هستیم که به تقاعد برابر هستیم. مگر این دولت هیچ کوشش نداره سر ما. کمات ماندین بی سرمه هاش باید بیرید ملی تا بال خدمت کردیم، بس از دیگه از 32 سال از خدمت ما میشه، باید ما را رخصت کنم و جای ما را جوانا بگیره که کار کنن بفهمن.
زمانی که امید دولت ما با وزارتخانه‌ها و مامورین دولت البته پیش از عید ایام عید معاشو از یار حواله میکنن، وقتی که کوشش میکنه کمیت کارکنان وزارتخانه ها معاش خود پیش از عید بگیرن یک سهولت میشه برای فامیلشون. زمانی که معاش در سیستم کابل بانک میگه که سیستم خراب است یا میگه که برق نیست، پیش از امی اگر صدای ما را نشر بکنید یا با مسئولین زیر به تماس بگیرین که دیگه سیستم خراب نشه برشون معاش یا تنخواهشان را توضیح بکنید.
محترم جنرال محمد راتمن سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی، بعد از تقدیم احترام است ما در تلفن اتومات رادیو آزادی متواتر از صفوف شما پیام میگیریم که پیام ها را به چند کاتگوری یا به یک چند دسته که تقسیم کنیم. بعضی از مشکلات اداری است، به طور مثال بعضی جایا شکایت میکنن که معاشا در وقتش برشان نمیرسه. صاحب در این مورد گفتیم که توجه شما را جلب کنیم.
ما فقط معاشا را به سیستم به نام افس که سیستم الکترونیکی است و در تمام دنیا معمول است این را برای سربازای خود میپردازیم. سربازای ما کارت معاش دارند، این کارت خود را در بانک استعمال میکنند، معاششان از بانک گرفته میشه. فقط هیچ کس فعلا در اردوی ملی از معاش محروم نیست و هیچ کسی که به حساب در روی خدمت یعنی به کار خود ایفای وظیفه نکنه برش معاش داده نمیشه. همه چیز با شفافیت اجرا میشه.
خب منتها ما بازم بر شما عریضه عساکر روان کردیم، اینا در وقتشان معاش نمیگیره. التمن اینا هم خود روغ نمیگن، در یک جای نقص است، یا بانک پیسه را نمیده یا کدام مشکل دیگه موجود است. دیگه یک خواهش عساکران بر شما میاله میرسانم، اگر در این مورد هم توجه شوه، میگن به خاطر عید قربان پیش از پیش اگر معاش حواله شوه که در وقتش برسه، برازی که بانک هم بسیار بانه میکنه که این پیسه نرسید که مچم استعلام نامد که از این قبیل مسائل نیست.
همین امروز وزیر دفاع و رئیس مالی با هم روی بعضی مسائل از جمله معاش پیش از عید صحبت کردند و هدایت داده شد که معاش عموم پرسنل پیش از عید سعید اضحا اجرا شود.
البته این صحبت ما شما را روز سه شنبه انجام دادیم، برنامه روز جمعه نشر میشه، از او خاطر اشتباه نشه. خب یک موضوع دیگه که عساکر شما از او زیاد شکایت داره مسئله رخصتی ها هست. صاحب این رخصتی ها بسیاری عساکر میگن کسایی که واسطه دارن اونا میتونن زود رخصتی خود بگیرن، کسایی که واسطه ندارن رخصتی نمیگیرن. در اینجا این عدالت چطور باید تعقیب شود صاحب؟
عدالت در اردوی ملی توسط افسران و جنرالان ما کاملا در نظر گرفته میشه، منتها چون جنگ است در افغانستان و بعضی افراد کمی دیرتر به خانه های خود میرسن و یا اینکه مسائل غیر واقعی را برای رسانه های راه بکنن. شما میدانید که در اردوی ملی سیکل های مختلفه هست که یکی از اون سیکل ها سیکل های رخصتی است که ما برای هر کسی که یک مدت را در اردو ایفای وظیفه میکنه و به خانه خود نمیره، با اساس نوبت و فیصله که در قرارگاه لواها و قلوردوها هست افراد که مشخص میشه که اونها مستحق هستن برون به رخصتی، بوها رخصت داده میشه. اما متاسفانه بعضی مردم که بسیار دق میارن، اگر دو ماه سه ماه تیر میکنن باز میگن که ما یک سال تیر کردیم، رسانه ها میگویند که ما رخصت نمیدن. اما در قرارگاه های کلوردو همه افسران تحصیل کرده و جنرال های هستند که بدون در نظر داشته عنوان برای افراد به وقت معینش رخصت میدن، افراد به خانه های خود میرن.
خب از ما خو پیام رساندن نصیب دیگه، قضاوت میگذاریم به مردم و شما و عساکر. اینجا یک مشکل عمده که ما تثبیت کردیم و ای است سب که وقتی اینا تعداد زیاده از عساکر به رخصتی میرن به خاطر مشکلات ترانسپورت یا ترانسپورت او یک چی کس وقتی به زمانش نمیتونن دوباره به سر وظیفه برسن اونا منفک میشن. اینا بسیار زیاد از این موضوع گله دارن، میگن این موضوع یک تجدید نظر اگر شد. و سب چی میگن؟
ما برای شما به وضاحت بگم، کسایی که به رخصتی میروند برایشان مراحت میشه، اما ای که بسیار بی اندازه غیر زیری اضافه شود کماندانش هم ای جواب داده نمیتونه، باید غیر حاضر شوند. اما در صورتی که مدت کمیره اونا در خانه های خود سپری بکنند، یعنی به حساب اضافه رخصتی در تمام قطعات هدایت داده شده که با پرسنل همکاری شوی همکاری میشه.
بعضی از صاحب منصبای بگویم خود رتبه و عساکر و اینا از مسئله ماشا، بعضی صاحب منصبا از عدم ترفیع، از این نوع مشکلات هم شکایت ها دارند. در اینجا هم یک ریفورم بکار است، برای اینکه ماش اگر اضافه نشه برشان کافی نیست. خواهی مسئله ماش در این مورد کدام پلان در نظر است؟ نیست؟
شما خلاه دانند ریفورم اخیری که برای اصلاح رهبری قطعات و قرارگاه ها اجرا شده برای همه پرسنل اردوی ملی مجال ازی داده میشه که اینها ترفیع بکنند و کسی که بس داره بدون اینکه او از کیست و از کجاست و چطور است برای از او رتبهش اجرا شده و اجرا میشه. و هر سال ما در حدود 3-4 هزار نفر داریم که از یک رتبه به رتبه دیگه ارتقا میکنه.
در این روزا مسائل سیاسی که طالبا گویا قطع امریکا مذاکره میکنن و این طالبا بر علیه داعش بعضی حرکت ها را میکنن، در این صورت یک نوع بی‌اعتمادی به اردوی ملی هست نیست؟ یعنی حقیقت موضوع از چی قرار است به نظر شما؟
ببینیم اردوی ملی بالای منطقه برزاب از بسیار وقت داشت عملیات را اجرا میکرد و بالاخره اینها به دولت تسلیم شدند و اکثرا مردم امیر تماسک میگیرند و اونها را ما ارگانهای دولتی سپردیم. ولی آمدین سر از این که در مورد صلح بعض کشورها روی طالبا و پاکستان فشارهای میارند. ما همیشه از همه مردم بیشتر به صلح علاقه داشتیم و علاقه داریم. هر کسی که هر جانبه هر کشور همسایه و یا دورتر از همسایه های ما برای ایجاد شرایط صلح در افغانستان کار بکنند تا ای که تروریسم دیگه از جان مردم ما جدا شده و در سطح منطقه صلح و آرامی به وجود بیاید، دولت جمهوری اسلامی افغانستان از او حمایت میکنه. ولی مذاکرات و صلح با هم تفاوت داره. توافقنامه ها و مذاکرات و دوام مذاکرات این ملکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. آخرین امضا و آخرین نقطه توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان پای هر توافقنامه و پای هر موضوع صلح گذاشته میشه. ما متیقین هستیم ایالات متحده آمریکا هم از ما حمایت میکنه و کشورهای منطقه هم حمایت میکنه. ولی مهم این هست که این در مال این صلح در افغانستان و همه چیزی که بعداً به حیث یک پروسه صلح تقدیم میشه در مالکیت جمهوری اسلامی افغانستان است.
محترم جنرال محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنونده های محترم ما.
مهربان است.
سیفالا سروری هستم، از سالنگ مزاحمتان شدم. شهادت برادر عزیز ما را محمد عمر جان برای خانواده استان و همه نیروهای امنیتی تسلیت میگویم. امیدوار هستم که خداوند روزی را بیاره که این آتش خانمانسوز از افغانستان و از خانواده های افغانستان برچیده شود. بازم برای همه نیروهای امنیتی شاباش میگویم، تشکری میکنیم از جانفداییشان، از فداکاریشان و آنهایی که باقی ماندن. خداوند اونا را حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
استاد محترم دکتر ظلمه خلیلزاد، بعد از تقدیم احترامات تقریبا یک ماه قبل با شما صحبت کردیم. از یک ماه تا به امروز بسیار مسائل در مورد افغانستان اتفاق افتاد، مخصوصا در این روزا صحبت زیاد در مورد مذاکرات مستقیم امریکا با طالبا است. در این مورد گفتیم که اگر شما تفسیره بکنین حقایق موضوع از چی قرار است.
تشکر. اول میخوام از یک جوان عسکر افغان به نام محمد عمر که شهید شد و حیات یک تعداد زیادی از افغانان را ممکن نجات داده باشه با عمله سر یک کسی که میخواست خود بکشه، یک تروریست، و هم تعداد زیادی افغانان را بکشه، یک قهرمان ملی افغانستان است. و امیدوار هستم که افغانان به خصوص حکومت غم فامیلی از او را بخوره و همچنان یک دیواری باید ساخته شود در نزدیک منار آزادی که نامای قهرمانای مثل ای جوان و خط طلایی اونجا نوشته شود. تشکر از سوال. در این قسمت باز مسائل هست که آمده از یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اربند یا آتش بس برای عید آینده و بستر از این که آتش بس برای چقدر وقت باشه، و دوم سر بعض مسائل دیگه مثل آزادی بعض بندی ها در روزای عید. این مسائلی است که داغ است رویش بس بین جوانب مختلف به شمول حکومت افغانستان جریان داره. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است و فکر نکنم که این مسائل به زودی حل شوه، مسائل به صورت کلیش. اما ما خوشبین هستم درباره یک آتش بس یا اربند برای روزای عید یا زیادتر از او روزا.
استاد محترم، یکی از سفیرای امریکا در افغانستان سابق در سالهای 2011-2012 آقای راین کروکر در روزا یک مصاحبه داشت و در مورد امی مذاکرات مستقیم امریکا طالبا تبصره کرده و گفتن که این نتیجه خوب به خاطر حکومت افغانستان نخواهد داشت. شما با این تاچیت موافق هستین یا نیستین؟
آقای کروکر یک دیپلمات کلان امریکا بوده و در افغانستان و عراق و اینجا خدمت خوب برای امریکا کرده. من کمی اختلاف نظر دارم با او در این قسمت. او این که در گذشته هم امریکا مذاکره داشته با طالبا، این است که اولین مجلس بوده با طالبا. در سالهای پیشتر هم در دوحه و تا جای دیگه امریکایی‌ها با طالبا دیدند. و مسئله مهم ایست که دیدن خو یک چیز است، عناصر مختلف حکومت امریکا میتونن با مردم ببینن. مسئله حیاتی است که آیا به اصطلاح از دیدن و صحبت مسئله به جای میرسه که نگوشیشن یا تفاهم درباره آینده افغانستان صورت میگیره در پشت حکومت افغانستان. موقف امریکا هنوز آمیست که فیصله درباره مسائل افغانستان باید بین حکومت افغانستان و جوانب دیگه به شمول طالب ها صورت بگیره، و بحث های امریکا هدفش ایست که بالاخره مسائل به اوج برسه که جوانب مختلف حکومت مشروع افغانستان و جوانب دیگه به شمول طالب ها بین هم بشینن و همو نگوشیشن به اصطلاح صورت بگیره. و از دو خاطر من کم اختلاف نظر دارم با آقای کروکر در باره مجلسی که تا حال صورت گرفته یا مجلسی که تا حال صورت گرفته، که این مجلس جای حکومت افغانستان نگرفته و مخالفت با حکومت افغانستان نبوده و یک کوشش است که تشویق کنه عناصر مختلفه که بشینن بین خود به یک فیصله درباره آینده افغانستان برسن.
دکتر ظلمه خلیلزاد، یک موضوع در بین مردم بسیار رایج یافته در این روزا افواد در بین مردم است و وقتی که معلومات های دقیق داده نشه مردم هم هر کس از هر طرف تبصره کرده میرن، و او ایست که اگر میگن امریکا که طالبا کنار آمده باشه به خاطر مبارزه بر علیه داعش، مثل که در سوریه اتفاق افتاده تا ترکیه به این بسیار ایراد داشت که بعض مخالفینی که ترکا تروریست میگن امریکا برشان به خیال سلاح داد و از این قبیل مسائل، اگر این مدل در افغانستان تعقیب کنه یک نوع مشکل بر حکومت رسمی افغانستان ایجاد نخواهد شد؟
دو مسئله. اول خب مسائل افغانستان از مسائل سوریه فرق داشته می باشه از یک طرف. دوم اگر چنین کاری صورت بگیره و ممکن یک منافع مشترک باشه بین حکومت افغانستان، بین امریکا و بین طالب در قسمت داعش، فکر کنم که اگر یه طور یک منفعت مشترک وجود داشته باشه، اگر کار صورت بگیره در این قسمت کار مشترک، حتما یک چیزی هست که در حکومت افغانستان شریک است و داعش یک دشمن کلان است و یک تشکیل تروریستی است، پایه‌های خارجی داره. بعضی‌ها اکثرا فرق می‌بینن بین طالب و داعش، که داعش با داعش نمیشه کنار آمد، حکومت افغانستان میخواد با طالب کنار بیاید و اکسله بیاید بین حکومت و طالب. چیز مهمه که افغان‌ها مد نظر داشته باشن به فکر من ایست که کارهایی که با تفاهم با حکومت افغانستان، با حکومت مشروع افغانستان صورت میگیره برای افغانستان در او خطر نیست. حتما به منفعت مشترک امریکا و افغانستان صورت میگیره و این یک نقطه حیاتی است که آیا این مسائل با شراکت با حکومت صورت میگیره یا با وجود مخالفت حکومت این کارها صورت میگیره. این کارها هنوز به فکر ما به جایی نرسیده که بسیار مهم باشه، اما یک مسئله هست که باید متوجهش بود که یک ممکن مسئله داعش یک منفعت مشترک بین حکومت افغانستان، طالب و امریکا و دیگرها باشه.
یک موضوع دیگه ایست که همیشه ما شما صحبت کردیم، این موقف دولت اسلامی افغانستان بسیار زیاد مهم از دهی روزا. ائتلاف نجات گفته یک چیز برآمدن و بعضی از نمایندای از اینا حتی حکومت افغانستان بی‌کفایت میگه. وقتی که در خود صفوف دولت اسلامی افغانستان بین رهبران مشکلات باشه، اینا تا چت میتونه که یک سیاست خوب تعقیب کنن در افغانستان؟ در این مورد نظرتونه بگیریم.
آیا خب یک مشکل است اگر در داخل حکومت نفاق باشه و ممکن مسائل انتخابات این مشکلات زیادتر بکنن، خصوصا اگر رقبای در داخل حکومت به ضد یک دیگه خود کاندید بکنن، یک مشکلی است که باید متوجهش بود و دیگران هم حق دارن که اگر مشکلات میبینن در بارش تبصره یا انتقادات مسئولانه کنن. این مهم است که تبصره و انتقاد مسئولانه باشه و نفع و منفعت ملی را مد نظر بگیرن. این تمام یک مشکل هست در افغانستان، مشکلات داخل حکومت، مشکلات در بین رقبای حکومت، مشکلات هست، مشکلات سیاسی است و وقتی به انتخابات نزدیک میشیم این مشکلات حتما زیادتر میشه.
اصل موضوع کل مسئله میایه به سر پاکستان و شما هم در سخنان قبلیتان بسیار با احتیاط برخورد کردین در مورد سیاست پاکستان. حالی که حکومت جدید شاید به زودی تشکیل شد و قبل از روز آزادی پاکستان، در این مورد چی گفتنی دارین؟ به نظری که سیاست تغییر خواهد کرد، عمران خان مستقل از اردو حرکت خواهد کرد یا نیست؟
خب عمران خان با اردو نزدیک است و یک دلیل موفقیت در انتخابات همین نزدیکیش با اردو بوده، اما یک کسی است که یک گذشته سیاسی طولانی نداره و میشه که بعد از اینکه به قدرت بیایه امیدوارم ایست که بتانه یک سیاست مستقل درباره مسائل مثل افغانستان و هند که سیاست هایی که اردو در گذشته به صلاح انحصار کرده کنترل کرده که در او تغییر بیاره. زود است که نتیجه گرفت که چنین کار صورت میگیره، اما یک مسئله دیگه هم هست که از خاطر فشارهایی که سر پاکستان آمده از طرف دنیا به خصوص امریکا، پاکستان حالا به سیاست جنگ بس یک سیاستی که گفتگو و جنگ تغییر کرده، سیاست است که یعنی طالبان را تشویق میکنه که در گفتگو با حکومت شریک شوند اما جنگ هم دوام بدن. طبعا چیزی که ضرور است به نفع پاکستان به فکر من خواهد بود، به نفع افغانستان طبعا است، به نفع امریکا و دنیا هم است، که سیاست پاکستان از سیاست گفتگو و جنگ به گفتگو تنها تبدیل شود. دیده شود که آقای عمران خان که میگه طرفدار همی سیاست هست، دیگران در پاکستان گفتن به شمول اردو که چیزا میخواین که عملا نیید اتو یک سیاست تعقیب کنن. هنوز زود است که نتیجه گرفت که سیاست پاکستان به مون طرف تغییر خواهد کرد. طبعا ضرورت به دوام فشارا سر پاکستان و یا ازدیاد فشار اگر لازم باشه هست که سیاستش از جنگ و صحبت به صحبت یا به بحث یا به نگوشیشن تنها تغییر بکنه.
استاد، در این روزا ما خبر داشتیم که چین هم علاقه زیاد نشان داده که در مسئله مذاکرات و صلح کمک کنه در افغانستان. در این مورد هم تفسیری شما رو بگیریم صاحب؟
چین علاقه در به این است که عناصر تروریستی که در چین فعال می باشند از پاکستان افغانستان استفاده نکنند. و افغانستان طبعا در این قسمت همکاری کرده با چین و چین با طالب ها ملاقات های به گفته خودشان و به گفته دیگرها داشتند. هنوز نتیجه عملی ندیدیم. سیاست چین زیادتر در گذشته طرفداری از پاکستان بوده و رابطه نزدیک با پاکستان داره، میتونه بالای پاکستان نفوذ زیاد داره که از او استفاده کنه به طرفداری صلح در افغانستان. باز همسایه های دیگه هم فعال شدن، ازبکستان مثلا فعال شده، اما هنوز چیز عملی به دست نیامده. این کوشش ها میتونه فشار سر طالب ها سر پاکستان زیاد کنه برای رفتن به طرف صلح. وزیر دفاع امریکا هم گفت که فشار ها زیاد از سر طالب ها برای رفتن به طرف صلح دیده شده. من خب امیدوار هستم، پیشران گفتم درباره یک اوربن در عید آینده و همچنان امیدوار هستم که این اوربن طولانی تر از تنها از عید باشه. ببینیم که چی خواهد شد.
یک بازیگر دیگه در منطقه مسئله ایران از برازی که مشکلات بین ایران و امریکا بر افغانستان یک مشکل دیگه است. نیست در این مورد نظرتانه بگیریم؟
یک مشکل نو است که زیادتر خان داره شوه و اوید که رابطه امریکا و ایران پیچیده تر شده راییست. گرچه من طرفدار بحث هستم و امیدوار هستم که حکومت ایران بتانه از رایی که کوریای شمالی تعقیب کرد استفاده بکنه و با امریکا در صحبت شامل شوه. تا هنوز چنین چیزی دیده نمیشه، ممکن یک مدتی بگیره که تغییر در سیاست ایران به، اما هر قدر سیاست یا رابطه ایران و امریکا پیچیده شوه همونقدر چانس است که ایران بخواه مشکلات برای امریکا در منطقه زیاد بکنه و یک جایی که این کار صورت گرفته میتانه افغانستان است. اما باید ایران متوجه باشه که هم افغانستان هم از امریکا میتونن فشارها را سر ایران از جاهای مختلف به شمول افغانستان زیادتر بسازن و از او خاطر به نفعش بالاخره نخواهد بود، اما خطر ازی وجود داره و از او خاطر نفع افغانستان است که اگر بین امریکا و ایران درباره حل مشکلاتشان هر چی زودتر یک تفاهم وسیع و مکمل در رابطه بین امریکا و ایران به وجود بیاید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما جا دکان رنگ است، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می
بپوشد دل من بشیش سوزد دل من بشیش سوزد اما سانی بپوشد دل من بشیش سوزد اما سانی دل کاز با کاز نسوزد محیط ما بعدین دل کا دل کاس بکاس نہ سوچت محیط ما بعدین کہ غزال چوچاش را غزال چوچاش را با پلنگ می بپوشد